سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 94مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 94مین شماره این پادکست میریم. در این اپیزود برای دومین بار به موضوع مواضع کشورهای عربی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران میپردازیم. برای همین پیشنهاد میکنم اگر اپیزود شماره 92 رو گوش ندادین، پیش از این شماره بهش گوش بدین. در این شماره به این سوالات جواب میدیم: 1. تلقی کشورهای عربی از مواضع اسرائیل چیست؟ 2. ریشه مواضع کشورهای عربی در قبال تجاوز اسرائیل به ایران چه بود؟ قبل از پرداختن به سوالات، این نکته رو باید به عنوان مقدمه بهش توجه کنیم که وقتی میخواییم مواضع کشورهای عربی رو درک کنیم، باید در موقعیت همونا قرار بگیریم. میگن اگر میخوای یک نفر رو رفتارش رو درک کنی، باید بری توی کانتکس خودش، انگار مثل اینکه لباسهای اونو تنت کنی، کفشه اونو پات کنی، اگر یه نفر خاص باشه کامل در موقعیت اون قرار بگیری، بعدش میتونی رفتارش رو بفهمی. این مسئله در روابط بین الملل هم مطرحه. اگر بخوایم رفتار و مواضع کشورهای عربی رو درک کنیم، بعد اول بریم توی موقعیت همون کشورها و به سه سوال مهم جواب بدیم: این کشورها چه نگاهی نسبت به ایران دارن؟ این کشورها چه نگاهی نسبت به اسرائیل دارن؟ و این کشورها چه نگاهی نسبت به روندهای جاری در منطقه دارن؟ بعد از اینه که میشه موضع این کشورها در قبال تجاوز صهیونیست‌ها به ایران رو درک کرد. در مورد اینکه اینها چه نگاهی به اسرائیل دارن، بحثیه که مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. اما در مورد نگاهشون به ایران، اگر بخوایم خیلی کوتاه بگیم، پروژه ایران هراسی برنامه‌ای بود که به صورت جدی در فضای فکری عربی پیاده شده بود. یک سری عوامل واقعی هم اینجا وجود داشت. این باعث می شد کشورهای عربی خیلی هاشون نسبت به ایران نگرانی داشته باشند. اما نکته مهم این بود که نگاه غالب این بود که می گفتن ایران در شرایط فعلی، ایران 2024 و ایران 2025، در شرایط فعلی ایرانی هست که به تعبیر اونها مهار شده. اینها شاید نسبت به ایران بعد از 2011 نگرانی هایی دارن، اما میگن روندی که مشخصا از سال 2020 به این طرف طی شد، یعنی به تعبیر دیگه در داخل ایران روندی که در ایران از سال 1398 و 99 به این سمت طی شد، باعث شده ایران کشور محتاط و مهار شده‌ای باشد. اینو حتی بدبین‌ها هم قائل بودن. بعد مسائلی مثل اون توافقنامه بین ایران و عربستان در پکن، این هم دامن زد تا اساساً نگرانی‌هاشون نسبت به ایران کاهش جدی پیدا بکنه. پس در مجموع ایران رو ممکنه تهدید بالقوه به حساب بیارن، اما تهدید بالفعل نمیدونستن. خیلی هاشون هم که اساساً تهدید نمیدونن. اما در مورد سطح منطقه و معادلات منطقه، به صورت کلی تر کشورهای عربی در این دوره برای جلب نظر ترامپ خیلی تلاش میکنن و این نکته رو میشه در مورد تمام کشورهای عربی غرب آسیا و حتی بیشتر کشورهای عربی شمال آفریقا صادق دونست. شاید تنها و تنها نمونه ناقض، نمونه‌ای که نقض میکنه این قاعده رو، انصار الله در یمن باشه. بقیهشون همشون برای جلب نظر ترامپ حسب مجموعه عللی تلاش جدی دارند و در این میان کشورهای جنوب خلیج فارس امیدوارند که با ارائه مشوق‌های مالی و سرمایه گذاری در داخل ایالات متحده و البته در مواردی هم تعریف پروژه‌هایی در کشور خودشون و بابت همون هم البته ارائه سرمایه به ایالات متحده، یک سطحی از شراکت اقتصادی رو تعریف کنن و همین موضوع باعث همسویی بیشتر ترامپ با اونا بشه. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که تقریبا همشون میدونن رقیب جدیشون در این مسیر نتانیاهو. این قاعده نه فقط در مورد کشورهای عربی که در مورد ترکیه هم صادقه. در دولت اول ترامپ هم اینجوری نبود. الان تمام کشورهای عربی به دنبال جلب نظر ترامپ هم و خود رقیب خودشون رو نتانیاهو میدونن در این زمینه. اینو به عنوان مقدمه در نظر بگیریم تا وارد سوالات اصلی بشیم. پرسش اول، تلقی کشورهای عربی از رویکرد اسرائیل چیست؟ برای پاسخ ما مشخصا استناد میکنیم به کتاب راه طولانی یا کوتاه نوشته آقای موشه یعلون، وزیر جنگ سابق اسرائیل. یعلون یک بحث مبسوطی داره که میگه صلح با طرفهای عربی چگونه پدید میآید و توضیح میده که صلح در قالب توافقات برد برد یا مبادله زمین در برابر صلح و غیره، این الگوها الگوهای شکست خورده است. حتی صلح از طریق ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تعریف نیاز متقابل رو هم توصیه نمی‌کنه و اون رو ناپایدار می‌دونه به عللی. حالا مفصل توضیح داده. نهایتاً میگه صلح چه جوری رخ میده؟ میگه اسرائیل باید طرف برتر باشه، طرف مقابل رو سرکوب کنه، درس سختی بهش بده و تفوق امنیتی خودش رو به رخ بکشه. در این حالت اسرائیل باید به یک شبه هژمونی برسه. هژمونی کامل یعنی اینکه هر چی اراده کنه همون محقق بشه، طرف مقابل هم هیچ کاری نتونه انجام بده. واقع بینانه ادعا میکنه که واقع بینانه اگر صحبت کنیم تحقق هژمونی کامل بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکنه. اما ما باید به حالت شبه ما، یعنی اینجا از نگاه موشه یعلون میگیم، یعنی اسرائیل میگه ما باید به حالت شبه هژمونی برسیم، تفوق کاملمون رو به طرف مقابل دیکته کنیم. بعد از اینکه این تفوق کامل محقق شد، دو راه داریم: یا باید بریم به سمت سرکوب دائمی و محو شدن طرف مقابل و تکمیل این هژمونی تا تحقق یک هژمونی کامل، یا اینکه در این مرحله توافق کنیم. بعد استدلال میاره که طرف مقابل هم اول و آخرش باید به دنبال بقا باشه، میخواد زندگی کنه. میگه وقتی به اون مرحله رسیدیم، طرف مقابل برای بقا و زنده ماندن و مای اسرائیل برای کاهش هزینه های امنیتی در اونجا به توافق میرسیم و اضافه میکنه اینجا. میگه ما توافق رو باید به صورتی تنظیم کنیم که در همه حال تفوق امنیتی اسرائیل حفظ بشه و اون معادله دگرگون نشه. و از همین زاویه تجربه‌هایی مثل خروج صهیونیست از غزه و غیره رو نقد میکنه. نتانیاهو درسته در عرصه سیاست داخلی با یعنون یه اختلافاتی داره، هرچند جفتشون مال جناح راستن، اما یک اختلافات جزئی دارن. اما در بحث صلح عربی دقیقا همین نگاه رو دنبال میکنه. زمانی که گالانت اعتراض کرده بود، یا حتی قبلتر از اون زمانی که گانتس اعتراض کرد و از کابینه جنگ بیرون اومد، بعد از 7 اکتبر و بعد از هجوم به غزه، نتانیاهو جواب داده بود تمام کشورها برای دوستی با طرف برنده صف خواهند کشید. یا در جواب گالانت تعبیری به کار برده بود که مشابهش توی فارسی ما میگیم کسی رو اسب بازنده شرط نمیبنده، و به گالانت گفته بود ما باید اسب برنده باشیم، بعدش میان سمت ما. همون تعبیری که در روزهای اخیر به کار برده و میگه صلح از طریق قدرت به دست میاد. این همون نگاه موشه یعلونه، و این نگاه رو طرفهای عربی به خوبی باهاش آشنا هستن. خب حالا اینجا یک مسئله دیگه برای طرفهای عربی مطرحه. کشورهای عربی مطرح میکنن، من استناد به عنوان نمونه بگم سخنرانی عبدالفتاح السیسی در نشست اخیر اتحادیه عرب در بغداد. در نظر بگیرین السیسی رئیس کشوریه که اولین کشور عربی بوده که اسرائیل رو به رسمیت شناخته، و الان بیش از 40 سال از به رسمیت شناختن اسرائیل میگذره. السیسی داره میگه حتی اگه تمام کشورهای عربی به پیمان ابراهیم بپیوندند، تا مسئله دولت فلسطین حل نشه این مسائل هم حل نمیشه. خب مسئله دولت فلسطین یعنی چی؟ این مسائل حل نمیشه یعنی چی؟ این مسائلی که میگه یعنی ثبات در منطقه. میگه اگر میخوای ثبات در منطقه برقرار شه، باید دولت فلسطینی تأسیس شه. چرا اینو میگه؟ چون میدونن بالاخره یک جمعیت قابل توجه فلسطینی وجود داره. بخشی از اونا در قالب دیاسپورا در کشورهای دیگه، خصوصا کشورهای همجوار فلسطین زندگی میکنن، بخششون در داخل فلسطین هستن. این جمعیت وجود دارن. این جمعیت اگر از فلسطین خارج بشن، از داخل فلسطین اخراج بشن، مثل دیاسپوراها آواره بشن در کشورهای دیگر، بالاخره باید یک روزی به اینا تابعیت داد، به اینا هویت سیاسی داد. و اولین کشورهایی که از این مسئله متضرر میشن خود همین دولتهای عربی و حکومتهای عربی هست، چون یک جمعیت فلسطینی به اینها اضافه میشه که هم تجربه نشون داده قدرت تشکل یابی و همبستگی نسبتاً بالایی دارن، و هم دول حکومت‌های فعلی عربی رو معمولاً فلسطینی‌ها اونا رو خائن میدونن. و این تهدیدی برای اونا که اوج این قضیه هم در مورد اردنی هاست، اما در مورد بقیه کشورهای همجوار هم صادقه. یعنی در لبنان کاملا معادله طوائف رو به هم میزنه اگه فلسطینی ها لبنانی بشن. در سوریه پتانسیل بالایی رو میتونه ایجاد کنه تا حکومت مستقر فعلی رو متزلزل کنه. در مصر هم ممکنه توی جامعه قابلیت حل شدن داشته باشن، اما برای حکومت السیسی به علت مشارکت در محاصره غزه تهدید جدی به شمار میرن. پس کوتاه کنیم این بخش رو. دولت‌های عربی نگاه نتانیاهو رو که میگه صلح از طریق قدرت، برای خودشون یک تهدید وجودی میبینن. در عین اینکه حالا طبعا او کرهایی چه خودخواسته و مورد پسند، چه از روی اجبار و ناگزیر و با اکراه، عمده اونها موجودیت اسرائیل رو قبول کردن به عنوان یک امر واقع. حالا باید به رسمیت بشناسن یا به رسمیت نشناسن بحث دیگری هست، ولی موجودیتش رو به مثابه امر واقع قبول کردن. اما نسبت به نتانیاهو احساس خطر جدی دارن، چون میگن این پروژه صلح از طریق قدرتی که این دنبال میکنه نهایتاً تهدید وجودی برای ماست، چون منجر به تأسیس دولت مستقل فلسطینی نمیشه. این خلاصه نگاه کشورهای عربی نسبت به رویکرد حاکم بر رژیم صهیونیستی است. پرسش دوم، ریشه مواضع کشورهای عربی در قبال حمله به ایران چیست؟ در پاسخ باید سه نکته رو بگیم. ما پیشتر در پادکست شماره 92 در مورد مواضع کشورهای عربی صحبت کردیم و اون تشریح شده. الان میخواییم ریشه یابی کنیم. برای پاسخ باید بگیم مشخصا سه مسئله برای کشورهای عربی وجود داشت و این سه مسئله در مورد همشون صادقه، فقط شدت و ضعف داره. اما به صورت خاص‌تر در مورد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یا به تعبیر دیگه کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس فوق‌العاده مهمه. این سه نکته چیه؟ اولین نکته نگرانی بابت اینکه حد یقف نتانیاهو کجاست. اینا همشون بلا استثنا معترفن که ایران از لحاظ منابع تأمین قدرت مثل وسعت جغرافیایی، جمعیت، تاریخ، نفوذ فرهنگی، از لحاظ قدرت نظامی و خصوصا قدرت آفندی و غیره قدرتمندتر از اونا بود و میگن اگر در چنین جنگی طرف ایرانی از نگاه اونا شکست بخوره، به طریق اولا طرف عربی شکست میخوره و در این فضا با اون نگاه صلح برآمده از قدرت که ما در پارت قبلی در موردش صحبت کردیم کاملا روشن میشه که این کشورها میترسن بعد از تهران نوبت خودشون بشه. من حتی تو پرانتز بگم این نگرانی رو پاکستان هم به شکل دیگری داره. پس اولین نگرانی این بود که نمیدونن حد یقف نتانیاهو کجاست. دومین نگرانی اینه که میگن اگر در چنین جنگی ایران تضعیف شدید بشه بعدش به کدوم سمت میره؟ آیا در داخل ایران شاهد بی‌ثباتی و حتی جنگ داخلی خواهیم بود؟ این موضوع منشأ نگرانی جدیه برای اونا، چون میگن حکومت مرکزی در تهران باعث شده مدار رفتار امنیتی در کل کشور ایران، جغرافیای ایران رو به دست بگیره و اونها هر اتفاقی در سطح ایران بیفته میدونن مسئولش حکومت مرکزی در تهران و میان با این مذاکره میکنن، با این توافق میکنن، با اون به یک تعاملی میرسن. اما اگر کشور به سمت بی‌ثباتی بره و خصوصا اگر به سمت جنگ داخلی بره، بازم میگم دارم از نگاه کشورهای عربی میگم این مسئله رو، در چنین حالتی این نگرانی وجود داره که از جغرافیای ایران تهدیداتی متوجه اونها بشه. و سومین نگرانی که مشخصا این در مورد همه کشورهای عربی صادقه اما مشخصا در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس پررنگ تره، این که میگن اگر جمهوری اسلامی ایران بیش از حد آسیب ببیند ممکنه به سمت اقدامات پر ریسک بره و در این راستا امنیت خلیج فارس آسیب ببینه. و این کشورها خوب میدونن که بقاء خودشون به امنیت خلیج فارس برمیگرده. چرا؟ چون بجز عربستان و عمان، چهار کشور دیگه حاشیه خلیج فارس، اکثریت قاطعش اتباع خارجی هست. در عربستان و عمان هم درصد قابل توجهی از جمعیت اتباع خارجی هست. اتباع خارجی که هیچ تعلق سرزمینی ندارن، تعلق هویتی و عاطفی ندارن و صرفاً به علت مسائل اقتصادی به اینجا اومدن و اصطلاحی وجود داره میگن سرمایه فراره. ریسک سرمایه گذاری خارجی که بره بالا، اینها هم میرن جای دیگه که جزیره ثباتی باشه و اونجا سرمایه گذاری کنن و این باعث میشه هر شش کشور و به صورت خاص‌تر اون چهار کشوری که اکثریتش اتباع خارجی هم و به صورت خاص‌تر امارات و قطر با یک سقوط آزاد بزرگ مواجه شن اگر امنیت خلیج فارس مخدوش بشه. پس در مجموع سه عامل وجود داشت: یک، حد یقف نتانیاهو، دو، نگرانی بابت بی‌ثباتی در ایران و خصوصا وقوع جنگ داخلی در ایران، و سه، ملاحظاتی که درباره امنیت خلیج فارس دارن. این سه عامل باعث شد تا اون موضعی رو اختیار کنن که ما در پادکست شماره 92 تشریح کردیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 94مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه 9 تیر ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به ادامه موضوع مواضع کشورهای عربی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران پرداختیم.